بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم جميعا و رحمة الله و برکاته. در سیر زیارت عاشورا رسیدیم به این عبارت که السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن السلام علیک یا ابن فاطمت الزهرا سیدت نساء العالمین. در دو هیئت فاطمه رو معنا کردیم. هیئت اول به معنای مفعولی که احادیث و روایات بسیار زیادی هم پشتوانشه، به این معنا که فاطمه یعنی بازداشته شده، فتمه من الشر، فتمت من الشر، پس او بازداشته شده است، لذا آیه تطهیر، لذا آیه مباهله، لذا آیه فلان. حتی بزرگی در اهل سنت مثل فخر رازی با اون همه که به امام المشککین مشهوره، در عصمت زهرای مرضیه هیچ شکی نداره. یک هیئت هم هیئت دیگر است، یک هیئت مفعولی، هیئت فاعلی. در معنای دوم و هیئت دوم یعنی فاطمه یعنی بازدارنده، که هر دو با هم قابل جمعه، یعنی کسی که بازداشته شده باشد از بدی میتواند چه بازدارنده باشد، منتها با التزام به بینش و روش اون بزرگوار. این نکته اول. نکته دوم، فاطمت الزهرا، فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا، که عرض کردیم که آیون میفهمیان هر سه جایزه. حالا صفت و موصوف جار رو مجرور که توضیح دادیم. منتها زهرا به چه معناست؟ ما عرض کردیم که حضرت زهرا چند اسم نزد خدا در مقام عندالله دارد. احسن بر شما. اما اصل اون اسامی چیست؟ فاطمه. مابقی ذیل اون تعریف می شود، یعنی وقتی بریده شده باشی با یرید الله زهرایی. زهرا یعنی چی؟ زهرا به معنای فروغ و درخشندگی، نورانیت و البته چیزهای دیگه. خب وقتی که یک نفر التزام پیدا کرد به بینش و روش بانوی دو عالم حضرت صدیق سلام الله علیها، وقتی به این اسم میرسه، این اسم رو چند جور میتونه راجبش برخورد کنه. میگه خب این اسم در مورد حضرت زهراست و حضرت که نورانیه و خب این چیز طبیعیه دیگه، بالاخره اون مقامی که حضرت دارد، تا جایی که عایشه میگه که گاهی مثلا حضرت زهرا علیه السلام شب در منزل میشست، ما کنارش میشستیم، میتونستیم سوزن نخ کنیم. چی حرفی نیست، این نورانیت باطن به نورانیت ظاهر هم میاد، فلان کس آدم نورانیه. منتها ما که دنبال سیر و سلوکیم از زیارت عاشورا، 50% کار داریم ببینیم که این اسم چرا به حضرت زهرا علیها السلام اطلاق شده، 50% هم اینی که ما ببینیم به ما چه مربوطه. به ما این مربوطه که اگر ما هم به میزان تقرب و تشبه به ساحت ملکوتی حضرت زهرا علیها السلام به بینش و روش اونها ملتزم بشویم، ما هم فتمت من الشر میشویم به همون میزان و به همون میزان در ما نورانیت ایجاد می شود. دقت کردین چی شد؟ کارایی این اسم از حیث و رویکرد سلوکی رو دارم عرض می کنم. چون شما میتونید 2 ساعت فضیلت برای حضرت زهرا بگی، جمعیت هم بگی که خب اون که اون بزرگوار بود و تمام دیگه. رویکرد سلوکی این رو نمیگوید. رویکرد سلوکی میگوید که تحکیم جایگاه حضرت زهرا در جای خود حالا وظیفه ما باید تبیین بشه. ما هم میتوانیم در قالب محمد و سعید و داوود و زهرا و حسین و جواد و هر کسی به میزان فتمت من الشر زهرا در ما تجلی پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی فروق، یعنی نورانیت. خب در احادیث فراوانی داریم که مؤمن نورانیست دیگه. به همون میزان که وصل می شود به ایشون از لحاظ بینش و روش، به همون میزان که تشبه پیدا می کند از اون نور بهره مند می شود. چرا؟ چون اول فاطمه و بریده می شود از بدی، حالا که بریده شدی از بدی خوبی در تو جلوه می کنه. خوبی چیه؟ خوبی نورانیت. باطن نماز نور، باطن وضو نور، لذا امام صادق فرمود وضو نور، وضوی بر وضو نور و نور. زیارت سید الشهدا نور. شما در همین زیارت سید الشهدا جلو در حرم چند بار این واژه نور رو داری. پس ببینید واژه اول که فاطمه باشه مشخص شد. فاطمه وقتی جایگاهش تبیین شد از حیث سلوکی، حالا میرسیم به زهرا. زهرا چیست؟ زهرا تبیین شد به معنای چیست؟ اما این که به ما چه ارتباطی دارد؟ ما هم اگر به هر میزانی فتمت من الشر بشویم زهرا در ما جلوه می کند. خب همه گرفتاری ها و گناه ها چیه؟ جهل. جهل چیه؟ تاریکی. چی باید بفرمایید به مبارزش بیاد؟ نور. نور که بیاد آدم جلوشو می بینه، تو چاه نمی افته، تو چاله نمی افته، میشه نورانی. این تهذیب نفس می خواد، این تشبه به حضرت زهرا می خواد. این نکته. نکته بعد، مثلا همین عشق رو بفرمایید، عزاداری اگر با معرفت باشد همین پر از نورانیت، منبع نورانیت. توجه میکنی؟ عبارت سوم چی؟ سیدت و نسائل عالمی. خب احادیث و ادله فراوانی وجود داره، توجه کردید، چه از حیث تاریخی و سیره حضرت، چه از حیث آیات قرآن که شأن نزولش راجع به حضرت زهرا علیه السلام و در تفاسیر اعاظم اهل سنت هم این مسئله محرزه، مسجله. اما جدای از اون روایات متواتری ما داریم من باب اینکه حضرت زهرا علیه السلام برترین بانوی نظام خلقت. خب ادله، ادله کلامی هم هست دیگه، اینکه هم کف با امیر المومنین، اینکه حضرت پیغمبر او رو اینطور احترام و تکریم میکنه، ائمه محصومین اینطور از او یاد میکنن، اینطور با اجلال و تکریم، اینها به کنار. آیات، آیات مباهله، آیات، آیات تطهیر، آیات، آیات بفرمایید که، اینم به کنار. احادیثی که تعدادش بسیار زیاده و البته متقن و متواتر. اما مثلا اینجا یه نکته ای هست که این باید تبیین بشه. ببینید مثلا در کتاب الجمع بین الصحاح السته، این یکی از اهل سنت نوشته، از قول رسول خدا آورده که اما ابنتی فاطمتو فانها سیدت و نساء العالمین ثم قال سیدت و نساء اهل الجنه. این عبارت دوم رو چرا پیامبر می آورند؟ به خاطر اینکه از زمان پیغمبر هم یه شبهه‌ای مطرح بود. این شبهه از کجا آورده بود؟ از کجا در ذهن مردم آمده بود؟ در مورد این آیه 42 سوره آل عمران و اذ قالت الملائکه یا مریم، توجه کنید، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. آیه قرآن اینطور می‌فرماید که حضرت مریم رو ما بر زنان عالم برتری دادیم، او رو برگزیدیم. لذا وقتی پیامبر می اومد داخل مثلا کوچه و بازار یا گاهی در محفل علمی روی این حرف حرف می آورد و شخص جدیدی رو معرفی می کرد، برای مردم سوال پیش می اومد. چون نام حضرت مریم 21 بار به عظمت در قرآن برده شده، کم مقامی نداره. مردم می موندن اینجا که تکلیف چیه؟ آخه خداوند فرموده که ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی نساء العالمین. حالا پیامبر اینجا می‌فرمایند که و سیدت نساء هذه الامه و سیدت نساء المؤمنین یا فاطمه. از پیامبر سوال کردم، از همون زمان این مسئله مطرح بوده، سوال کردن که آیا فاطمه سرور زنان عصر خیشه در دو دنیا، یعنی در این برهه‌ای که در فلان سال به دنیا آمده تا فلان سال از دنیا برود، ایشون در این ایام در بین هر چقدر که انسان وجود داره برترینه؟ حضرت فرمود زاکه لمریم کانت سیدت نساء عالمها. این در مورد حضرت مریم این طور بوده و فاطمت و سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین. کجا که این چی شد؟ یعنی اینه اتفاقا اون سوالی که شما میکنید در مورد آیه قرآن، حضرت مریم برای زمان خودش برترین زن بوده، ولی حضرت زهرا علیه السلام برترین من الاولین و الاخر. اینم نکته دوم. نکته سوم این که ما که بچه بودیم میشنیدیم میگفتن که اصل از پدر است که مادرم ره گذر است. خب ما اومدیم معنا کردیم، گفتیم که مادر یعنی چی؟ مادر یعنی اصل، یعنی مام، یعنی ریشه. اتفاقا اینطور نیست که اصل از پدر باشه. پدر یه کشاورزیه که بذر رو میکاره. زمانی که این بذر قراره به شکوفایی برسه، تمامی مراحلش امانت به دست مادر. لذا بماند که اون بزرگوار که تمثالش هم اینجا هست در مورد بسم الله الرحمن الرحیم و بانوان و ارتباطش، که یک زن کارخانه انسانسازی رو در دست داره، زباد خیلی تهذیب نفس بکنه برای مادر شدن. خیلی جایگاهش خیلی جایگاه بزرگیست. پس این که عرض بکنیم اصل مادره، این نه با بفرمایید فرمایشات معصومین احکام شرعی و نه با اصل لغوی میخواند. این نکته ای. لذا جامعه مادران ما باید بسیار در تزکیه نفوس بکوشند، حتی بیشتر از پدران، زیرا اثرگذاری اونها چه در بد شدن و چه در خوب شدن فرزندان بسیار مؤثره، چه بداند چه نداند، حتی در موفق شدن و موفق نشدن، در بیمایه بودن، در بنمایه داشتن. نکته بعد این که جوونای جلسه رو عرض میکنم، بزرگترا تاج سر برن، جوونا باید فلسفه ازدواج رو بدونید. این که شما رو زور کنم بفرستم با فلان کس ازدواج کنید، شاید 50 سال شما روی آسایش رو نبینید. لذا در روایت داریم که اومد پیش پیامبر اکرم گله کرد، گفت بابام فلانی رو میخواد من با اون ازدواج کنم. حضرت فرمود احترام پدرتو نگه دار، ولی با اون ازدواج نکن. مسئله ازدواج مسئله بسیار سرنوشت سازیه، شما رو میتونه به عرش برسونه، میتونه شما رو 50 سال مردم بگن به 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 حاج آقا وضعش خوبه و زمین داره و ماشین داره، ولی تو واقعا یک روز زندگی خوبی نکرده باشی. و اگر علی علیست به پشتوانه زهراست و اگر نبی نبیست به پشتوانه خدیجه است. جوون باید فلسفه ازدواج رو بدونه تا درگیر مسائل سطحی نشه. این یک. باید جایگاه خودش رو بشناسه تا تو مسائل خرد به حواشی نره، زود قهر نکنه، زود سرد نشه. بدون هدف از ازدواج چیه؟ هدف از ازدواج مباشرت نیست، تولید مثل نیست، ادفاع غریزه شهوانی نیست. اگر اینها بود امروز این همه آمار طلاق بالا نمی رفت. بازم به این مسیر ادامه بدیم، باز ریشه ای کار نکنیم، روز به روز اوضاعمون بدتر میشه. 1700-800 تا روایت در مورد نفس ازدواج، 700-800 حکم در مورد خود ازدواج بیهوده سخن به این درازی نبود. اینا دلیل داره که حالا من شبای قبل اونها اصلا اشاره کردم. مادرها باید به فلسفه فرزندآوری، پدرها باید به فلسفه فرزندآوری بسیار دقت کنن. تا آمادگی نداری هر کاری نباید بکنی. نفس تو، نطفه تو، تمام شخصیت توست، داری یه آدم دیگر میاره تو عالم وجود. هر بدی بکنه تو شریکی، هر خوبی بکنه تو شریکی. حالا هم که بچه آورد، سرنوشت بچه رو دستخوش امیال خودش نکنه، چون هنوز تربیت نکرده نفسشو. میگه من بچه آوردم عصا پیریم باشه، این چه تعبیریه؟ من بچه میاردم عصا پیریش باشه؟ یک دعای از امیرالمومنین وجود داره، کسی بشنوه امشب، اینو برای خودش حلاجی نکنه، هضم نکنه، براش عجب میاره، براش حجاب میاره. ببین شما دارم میگم، اولش گفتم که بدونید. یه روز امیرالمومنین در پایان ماه شعبان نشسته بود رو به قبله، حسنین کنارشن. به روح رسول الله کسی به این همین یه دونه جمله فکر بکنه زیاد نمیشینه، بلا میشه میره. مگه زاد المعاد ندارید منازلتون؟ اغلبتون حفظ هستید دیگه، اینا رو دارید میخونید. آخر شعبان رو کرد به خدا، این دوتا بچه هم نشستن، فرمود که عرضه داشت که خدایا من در زیر این آسمان فرزندانی از حسن و حسین بهتر نمیشناسم، ولی به ذات خودت قسم میدم یک چشم به هم زدن منو محتاج این دوتا هم نکن. پدر شب چیزی نداره برای بچهش بگه، او رو با حقایق عالم آشنا کنه. مادر چیزی نداره برای بچهش بگه. تو این دنیا که امروز این شکل رو به خودش گرفته، این بچه رو وارد کرده، ولی جایگاه خودش رو نمیشناسه. شما رئیس یه اداره میکنن، بهت میگن این لباس رو نپوش، این رنگ رو نپوش، اینو دستت نکن. یا ماما عبا سرت میکنن، میگن این حرف رو نزن، این کار رو نکن. یه لباس مشکی میپوشی، میگن این حرف رو نگو. حالا از همه اینا بالاتر طرف شده مادر، شده پدر. پدر کیه؟ پدر کسی که پیغمبر خودشو در قالب پدر معرفی میکنه، انا و علی ابوا. مادر کسی که حضرت زهرا خودشو در قالب مادر معرفی میکنه. این که ازدواج سنت، کدام ازدواج؟ این که ازدواج دین رو کامل میکنه، کدام ازدواج؟ اگر زوجین اهل عاشورا مثل شما و از اهالی کربلا باشن، به این عبارت زیارت عاشورا خیلی دقت میکنن. چرا قبل از این که بیاد این همه حرف از تنقبت بزنه، حرف از تولا تبرا بزنه، اول اومده به پدر مادر سید و شهدا اشاره میکنه؟ متاسفانه بعضی جاها میریم این زیارت عاشورا رو میتونم بخونم، تو خونه ها هم اینطوره. ما امسال محرم نتونستیم السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا بگذاریم. 90-95 شب فاطمه بحث داشت، 90 شب زهرا بحث داره، 90 شب سیدت نسالانه. این میشه 2-3 سال اگر بخوایم مناسبتی برگزار کنیم. خب وقت نداریم. بنده امروز نوشته بودم همه اینا رو، 700-800 صفحه از چاپ بشه 2-3 جلد میشه. همین عبارت فاطمه رو عرض میکنم، زیارت عاشورا نه. بچه‌ها میخونیم میریم میگیم ثوابم داره. بعد طرف مادره، پدره، تزکیه نفس نداره. تو هیئت امام حسین یه خانومی به من گفت، گفت فلان کس رفت مثلا فلان کارو بکنه، اون خانوم و اون آقایی که خادم بودن اون مثلا مسخره میکردن یا پشت سر هم غیبت میکرد. خب این زیارت عاشورا میخونه، نوعاً حفظم هست، اما رویکرد سلوکی نداره. عزاداری اگر رویکرد سلوکی نباشه، امسال میاد سینه میزنه میره، تو کل سال هر کار خاص میکنه، عادت هم کرده، محرم هم همون کارو میکنه، سینه دوباره میزنه. خب این عجب میانه، چون سید و شهده که جواز اباحه‌گری نمیده. شما ببین برخورد امیرالمومنین در نامه‌ها با کمیل چیه. بله شاید برای ما برای خودمون ساخته باشیم که انشالله دست ما رو میگیرن، باشه انشالله که اینطور باشه، ما که حرفی نداریم. اما اینی که ما آیا به عنوان مرید سیدالشهدا باید سال به سال پیشرفت بکنیم یا نه؟ حسادت ها، غیبت ها، اونا کبیر هستیم، خدای نکرده دروغ ها. خب بعضا شاید دیده بشه مثلا من مبتلا باشم، مال اینی که ما روی کرد سلوکی نداریم، روی کرد ثواب محور داریم. من چند تا مستاق بگم که دعاتون بکنیم. محمد ابن ابوبکر فرزند خلیفه اول، اما از خواص خاص الخواص امیرالمومنین. ببینید شما ابوبکر رو ببینید، فرزندش محمد به مقامی میرسه که امیرالمومنین بارها فرموده بود پسرم، یعنی لفظ پسرم به سیدالشهدا، لفظ پسرم به محمد ابن ابوبکر. توجه کردید بین ایشون و امام انقدر ارتباط نزدیک بود، چون تو دامن حضرت بزرگ شده بود دیگه، میگفتن همسنگ جایگاهش همسنگ ابازره، همین ابوبکر رو. بسیار جدی مخالفت کرد با خلیفه سوم. شما شرطت الخمیس رو که میدونی کیا هستن؟ که کیا میدونن شرطت الخمیس؟ کیا میدونن کی بودن؟ بسیار عالی. 5000 نفر لشکر، شرطه به معنای پلیس، خمیس به معنای 5، به خاطر اینی که در یک لشکر 5 تا رکن داره، جلو و عقب و چپ و راست و قلب، و اینها 5000 نفر بودن. سردستشون سعید ابن قیس همدانی بود. اینها قسم خورده بودن که در هر شرایطی حتی اگر قطعاً بشن امیرالمومنین رها نمیکنن. خیلی مقام بالایی داشتن، خیلی جاها به داد امیرالمومنین رسیدن. ایشون جز اونا بوده و از خواصشون بوده. خب حالا سوال میکنیم، برای اینکه ایشون پسر حضرت علی باشه و حضرت به او بباله، ابوبکر سهیمه؟ میخوام نقش پدر و مادر رو تبیین کنیم، حواستون هست؟ مادر این پسر کیه؟ اسماء. اسمایی که بعد از مرگ ابوبکر میاد تو خونه امیرالمومنین، قبلش هم زن جعفر طیاره. بی خود که نفر محمد ابن ابوبکر نمیشه که. من حرف حضرت علی رو در مورد محمد بخونم کیف میکنید. محمد ابن ابوبکر ولد الناسها، پسر دلسوز منه، و عاملن کادها، شمشیری برنده است، و سیفن قاطعا، شمشیری برنده، رکنی قاطع. آیون جوونا، نوجوونا، خانوما که تعدادشون چند برابر شماست، فلسفه ما نسبت به ازدواج و فرزندآوری چیه؟ بینش بنده، بینش اون خانوم نسبت به ازدواج چیه؟ دیگه بزرگ شدی باید سر و سامون بگیری، خب باش دمت گرم گرفتی، چرا بچه میاری؟ اینا رو باید پدر مادر به بچه ها بگن. سر و سامون بگیری یعنی چی؟ سر و سامون بخوام بگی خادم میگیریم. یه اتفاق جدیدی قراره برای ما بیفته با ازدواج. مسئله باید صورت مسئله در ذهن ما درست جا بیفته. میگه سامان بگیر. خب یه سخنرانی ما داشتیم سال 93-94، سه شب در یه جلساتی داشتیم به نام مخدرات، اگر بعضی از شماها میومدید فکر میکنم. ما اونجا سه شب بیوقفه در مقام و جایگاه زن و حقیقت زن حرف زدیم، از آدم و حوا گرفتیم اومدیم جلو تا رسیدیم به کی؟ به زنان همعصر و با پابرکاب حضرت ولی عصر. اون 50 نفر رو در موردشون چه حرفایی زدیم؟ خب بودید بعضی از شما دیگه که به حضرت ام کلثوم رسیدیم و مقامات بانوان و این حرفا، در عرفان و در فلسفه و در ماهیت زن و فلانی حرف. اونجا خیلی در مورد زنان عاشورا حرف زدیم که گفتیم بسیاری از این خانومایی که در کربلا بودن، اینها شوهراشون هم بودن، یعنی کربلای کار خانوادگی بوده اینطور شاهکار کرده. الان هم کسی اگر بخواد امام حسینی رفتار کنه، برای همینه که معیارهایی در تعیین دختر و خانواده دختر در احادیث و شرع مقدس باید رعایت بشه. یعنی باید یه هدفی از ازدواج باشه فراتر از این هدف ظاهری. دارو فلانی سامان بگیره، خب سامان گرفت، حالا چرا بچه دار میشی؟ توجه میکنید؟ یه نکته ای هست. ببین الان دیگه شکاف بین مادران و دختران زیاده، شکاف بین پدرها و بچه هاشون خیلی زیاده. پدر به من میگفت من دیگه رها کردم، من دیگه میرم مسجد کار خودم رو میکنم. متوجه هستید که این پدر میخواد بره مسجد که به امیال خودش برسه. گفت من دیگه چیکار کنم، نمیاد پسرم دیگه. گفتم آجی ناراحت نمیشی از من این چی بگم؟ گفت نه. گفتم والله دروغ میگی، من به شما 5 تا راهکار میگم، گوش کنی جواب میگیری، ولی شما گوش نمیکنی، چون شما عادت کردی بری اون طرف. اگه نری مردم میگن آقا فلانی کجاست. توجه میکنید؟ میگه آقا گله میکنم من نرم مسجد. 2 روز وقت نذاشت با پسرش همراه بشه، اصلا بلد نیست همراه بشه. میگه من رهاش کردم، میگه من اصلا پسری به این نام ندارم. میخواد اون کاری که راحت‌تر رو بکنه در قالب دینداری، اما این نیست. ما بسیار موظفیم نسبت به بچه هامون. یه نکته بهتون بگم که حالا من این حرف از قول خودم نمیزنم، چون اگر بزنم باید خیلی در موردش حرف بزنم. شما یه زمانی یه عکسی رو از یک زاویه میبینی، میگی مثلا این تمساحه، این شغاله، مثلا اینی که داری میبینی رو میگی، واقعا هم درست داری میگی. خب فاصلت با اون زیاده. مثل این که مثلا قدیم میگفتن که از دهان اژدها ما بفرمایید که آتش میآید. همچون چیزی که نبوده که. اون تا کی جرأت میکرد بره جلو ببینه این بوده یا نبوده؟ الان دوربین کار میذارن تمام اخلاقشو در میارن. الان میشه در مورد بسیاری از مسائل حقیقی حرف زد. حالا یک نفر که فکر کنید رفته بود از پشت اینو مثلا دیده بود، گفته بود آقا تمساح نیست، مثلا این فلان چیزه، یعنی حقیقت موضوع رو دیده به شما میگه. حالا اگه حقیقت موضوع الاغ بود، اون گفت این که بیادبه، نمیشه که. متوجه میشین چی میگم؟ قرآن گاهی حقیقت مسائل رو بازگو میکنه، بعد شما فکر کنید داره به این نفر فحش میده. نه، فحش نمیده. قرآن کتاب ادب الهیه، حدود الهیه، واقعیت و حقیقت رو بیان میکنه. میگه فلانی و فلانی و فلانی کل انعام، اینا مثل چارپان. نه اینکه این آدم الان مثلا بهش داره بی احترامی میشه، حقیقت این آدم مثل چارپاست، بهره ای از علم نداره، بهره ای از معرفت نداره. این میخوره حیوانم میخوره، بلا نسبت شما. 2 تا سوره جزء 30، هر 2 تا پشت سر هم. یه قدری بخورید خدا میفرماید، یه قدری هم بدین به این چارپایانتون. موقع خوردن که میشه ما رو کنار حیوانات گذاشته خدا. موقع علم و معرفت که میشه، شهد الله انه لا اله الا الله کذا. وجه تمایز ما اینجا تو جلسه سید الشهدا و معارف مشخص میشه. خوردن و شهوت و حتی برای زن و بچه یه نونی هم جور کنی برداریم، اینم باز مشترکه بین حیوانات. وقتی به تربیت فرزند رسید بچه تمایزه، وقتی به علم و آگاهی رسید بچه تمایزه، وقتی به گریه و عشق برای سالار شهیدان رسید بچه تمایزه. و الله حیوانات مشترکات زیادی دارن. از همین باب یه عده همین قسمت رو ندیدن، مثل شوپنهاور گفتن فلان، مثل جان داک گفتن فلان، مثل برخی از فلاسفه گفتن فلان. این قسمت رو بهش توجه نکردیم ما. قرآن می فرماید که فلان کس کل همار، مثل الاغه. آقا نه، این اصلا بحث تعارف نیست، حقیقت وجودی اینو داره میگه. مثلا شما ببینید یه نفر میاد میره شهرداری، فرمانداری، بخواد اینکه زمینشو بدبختیم ور اونور بکنن. این زمین میلیون سال هست دیگه، این ماشین میلیون سال دیگه هم هست. خاطر اینکه از این کارا بکنه رشوه میده یا رشوه میگه، یعنی دقیقاً کاری که عمر سعد کرد. سید و شهدا رو با رشوه تونستن بکشن دیگه، خیلی از اینا کربلا نمی اومدن. حالا هر کسی هم همون راهو بخواد ادامه بده میده دیگه. رشوه، باطن رشوه چیه؟ آتیش. حالا من نمیبینم، میگم که این که داره رشوه میگیره وضعش هم خوبه. خب باشه، چقدر وضعش خوبه؟ بزرگترین آدم ها، ثروتمندترین آدم ها علیه سنگ قبرم ازشون نیست. دیدت چقدر وسیعه؟ اگه برای این 50 ساله که ما تکون خوردیم فهمیدیم 40 سالمون، ما نفهمیدیم کی شد واقعا. اگه دید اینه، دیروز به این نفر صحبت میکردم، گمان 83 سالمه، خدا شاهده به اندازه یه روز گذشته به من میگفت. اگه دید اینه، اگه دید ابدیه، رشوه رو شب آورد در خونه حضرت علی. آقا فرمود که اینو با استفراغ و آب دهان مار درست کردی؟ گوهان که حلواه، عدید تو حلواه، با نگاه من حلوا نیست. قرآن میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کسی که داره مثلا حق یتیم میخوره، مال مردم رو میخوره، حق مردم رو میخوره، این الان داره آتیش میخوره، منتها متوجه نیست. ببین این آیه داره میگه فی بطونهم نارا، همین الان داره آتیش میخوره، منتها زمانی که این پرده میره کنار، مرگ پیش میاد، باطن اون دنیا میشه ظاهر، میبینه آدم داره میسوزه، میگه آم خدا منو برد جهنم. خدا جهنم نبرد، شما یه عمری آتیش خوردی. با این نگاه که بهتون گفتم، حالا به حرفام گوش بدید، ولی قبلش یه صلوات حیدری بفرستید. یه جایی مروان با اصرار به حاکم مدینه خواست با سید الشهدا بیعت بکنه. سید الشهدا یه رو کرد به مروان، فرمود که یبن الزرقا،
زرقا از ازرق میاد،
ازرق یعنی چی؟ چرا مادر این باید به این مسئله معروف باشه؟ حواستون هست چی دارم میگم؟ توجه میکنید؟ چرا باید که یک نفر به چشماش تو مردا معروف باشه که سید و شهدا کدو بده؟ یبن الزرقا، ای پسر زن کبود چشم، ان تقتلنی ام هوه، تو میخوای منو بکشی یا این؟ کذبت والله، به خدا نمیتونید. ای پسر زن کبود چشم، حواستون هست؟ جایگاه مادر، اینا درسه، اینا تاریخ نیست، اینا درسه. صبح عاشورا بود، امام خار و خاشاک و هیزم‌ها رو پشت خیمه جمع کرد، آتیش زد دشمن نتونه بیاد. شمر یه نگاه کرد و با اون سیرت پلیدش گفت حسین عجله کردی به سوی آتش. آقا فرمود یبن رایعت المعزی، اسم مادرش رو برد دوباره. حواستون هست اینا رو من میگم؟ اگه میخواید اونجا مثلا یه شامی بدید دو نفر جمع بشن، خب بدید، حرفی نیست، اما معارف رو متوجه میشیم. ما امسال مثلا 1000 تا شام دادیم، 5000 تا شام دادیم، 100 شب داشتیم، از این حرف هاست یه حرفیه. یبن الزرقا به اون میگه، اینجا هم دوباره اسم پدر اینا نیست، یبن رایعت المعزی، ای زن پسر زن بزچرون، به شمر داره میگه. توجه شده چی میخوام بگم؟ که ادامه نمیدم. به چه بهانه ای تو میری بز به چرونی؟ با کی میری؟ چی کار میکنی؟ که به این نامعروفی که سید و شهدا میزنه تو خال. ای پسر زن بز چران. روز عاشورا به نیمه رسیده بود، امام حجت تمام کرد، تأثیری نکرد، اومد بین دوتا سپاه. ببینید چقدر کربلا پر از این حرفا. الا بدانید و ان دعی ابن دعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الزله. چی؟ معناش چی میشه؟ زنازاده، پسر زنازاده منو مخیر کرده بین زلت و بیعت. زنازاده پسر، حواستون هست؟ بیایید ببینید چرا دین میگه حجاب، میخواد از چه چیزایی جلوگیری بکنه. حجاب رو برای مردم تبیین کنیم، عفت رو تبیین کنیم، بی عفتی به کجا ختم میشه. و هیهات من نزله، من تن نمیدم. خب حالا چرا تن نمیدم؟ اینجا رو نگاه کنید، من میخوام، چون شما آگاهیت شرح نمیدم، زنازاده، فرزند زنازاده منو تهدید میکنه. خب حالا من به هیچ عنوان تن به ذلت نمیدم. چرا؟ الله اکبر. حیات من نزله یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور تابت و طهرت انوف حمیه. اگر منم بر فرض بخوام اجازه بدم، نطفه پدرانم و دامن و رحم پاک مادرم نمیذاره. من خودم سید الشهدا، من این کارو نمیکنم. اما اگرم میخواستم این کارو بکنم، دامن مادرم اجازه نمیده، کشته میشم. ببین این طور دارین عشق میریزین، نوش جانتون، واقعا اهل معارف هستید. اما این زیبایی های عاشوراست. من حسین ابن علی یه روز یه لاتی به من بعد از منبر میگفت، میگفت من زور تو کلم نمیره. گفتم خیلی عالیه، اگه زور نکنی، زور نگی و زور تو کلت نره، پیرو مکتب امام حسینی. یه طرفه نباشه، دو طرفه باشه. دقت کردین چی میخوام بگم؟ سید الشهدا فهمود من که بیعت نمی کنم، هیات من نزله، من زیر بار ذلت نمیرم. اما اگرم میخواستم این کارو بکنم، و حجورون تابت و طهارت، طهارت مادرم و دامن بانوان نمیذاشت. توی هم که اومد رو برو من واسطادی، دعی ابن دعی استی، زنازاده فرزند زنازاده، یبن زرغایی. چرا زن باید به چشش معروف باشه بین مردا؟ یبن رایت المعزی استی، زن بسچرونی. مادر دو سال اول 80% تقریبا شخصیت فرزند رو میسازه، ولی بعدها این بچه میره تو جوامع مختلف بروز پیدا میکنه. تفاوت خیلی زیاده. مادر یزید کیه؟ میسون. میسون کیه؟ یه زن چیزی دارن در موردش میگن که شایسته این جلسه نیست. بیایم جلوتر چون خوب دارید میایید. فرزند برخی از انبیا و ائمه جدای از معصومین، برخی از فرزندان معصومین معصوم بودن دیگه، اونا رو بذاریم کنار. بین افرادی که معصوم نبودن، برخی از اینا تفاوت جدی دارن. به کی برمیگرده؟ به معصوم یا خط کردن؟ چی شد؟ حالا من براتون بگم. شما در فرزندان حضرت یعقوب دو تا رو از بقیه بهتر میدانید. کیان؟ یوسف. و اینا برای چی بهترن؟ چون از یک مادرن. قال انی انا اخوک، بهش گفت تو برادر منی. فلا تب تا اسم ما کانو یعملون. از بین چند تا پسر، دوتاش گل سرسبدن. چرا؟ از یه مادر. دو، حضرت ابراهیم به دستور خدا هاجر رو برد کجا؟ حرم امن الهی، مکه، وادی غیر زیزر. پسر رو اونجا گذاشت، با مادر خودش برگشت فلسطین. در بهترین ایام تأثیرگذاری بالا سر اسماعیل پدر بوده یا مادر بوده؟ بگید همه، پدر بوده یا مادر بوده؟
مادر
بوده. اسماعیل به جایی رسید که حضرت محمد از نسل اوست. توجه کردن چی شد؟ حضرت ابراهیم که رو گذاشت و رفت دیگه، کی بالا سرش بود؟ مادر. مادر رو چی کار کرد؟ شد اسماعیل ذبیح الله. همسر حضرت نوح علیه السلام کی بود آقا؟ قرآن میفرماید که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. زن حضرت لوط، زن حضرت نوح کافر شدن، به اون پیغمبر، به خدا رو نمیدونن. روایات میگه چون جاسوسی میکردن. همسر حضرت نوح چی شد آقا؟ کافر شد. خب از برخی از روایات استفاده میشه که نوح دو تا همسر داشته، یکیش اموره، یکیش رابعه یا رابعا. فرزندش کنعانه. کنعان کیه؟ همون کسی که سوار کشتی نشد، همون کسی که غرق شد، همون کسی که نوح گفتش که من فرزندی به این نام ندارم، انه لیس من اهلک و انه عمل غیر صالح. این عمل صالح نداره، این فرزند من نیست. جالبه بدونید دو نفر سوار کشتی نشدن، همین زنی که کافر شد و همین آقازادش پسرش که هر دوتا غرق شدن. همسر دیگش اموره سوار شد، سام، هام، یافس، این سه تا فرزند از حضرت نوح ماندن که ما از کدوم نسلیم؟ ما ایرانی ها. توجه کردن چی شد؟ شما جوونا میخواید برید ازدواج بکنید، معیارتون چیه؟ پدر زنتون پولدار باشه مثلا؟ بیایید دفتر مشاوره ما لطفا ببینید که چه اوضاعی دارن برخی از مردم، چشت دوختن به برخی از این مسائل، پشیزی هم گیرشون نیامد و یک زندگی بسیار. امیرالمومنین وقتی میخواد ازدواج بکنه خودش علم کله، عقل کله، ولی به خاطر اینکه ما یاد بگیریم میره پیش عقیل که تاریخ بلده، انساب بلده، میگه من یه طایفه‌ای میخوام ازشون یه زن برام پیدا کنی، اینا ریشه دار باشن. عقیل گفت جسارتاً چطور، مثلا منظورتون چیه؟ فرمود میخوام از اینا، از این زن فرزندانی بیاد دین خدا رو باش یاری کنن. فکر کرد عقیل، گفت اینی که شما میگی به نظر من از طایفه حزام یه زنی است به نام فاطمه کلابیه، این اون زن اونه، این زن ریشه داریه، شجاع، دلیر، عفیفه، اونو میخوام. این معیار شما میدونید دیگه، مادران دایی‌های حضرت ابوالفضل رو بهشون میگفتن ملائب الاسنه. اینا عروسی که میشد 7 سیب میذاشتن بالا سر عروس، با یه فاصله خیلی زیادی 7 نیزه میکوبیدن توی این سیبها. و از این خانواده فرزند میخوام. 4000 نفر شریعه او رو دور کردن، انگار کسی نیست. با رکاب و مهمیز دست نداشت، با رکاب و مهمیز دور میکرد مردم رو، اصلا نگاه نمیکرد چند هزار نفرم. افسوس که از 6 جهتم راه ببستم. شعری داره حضرت ام البنین که براتون خوندم، بچه های ام البنین احترام به بچه های حضرت زهرا رو از کی یاد گرفتن؟ بگید. از مادر. جلو در خونه گفتن بفرمایید عروس خانوم. کتاب بطل الهاشمی ببینید، فرمود من داخل نمیرم تا حضرت زینب اذن بده. ادب از کی یاد میگیرن؟ چرا حضرت زهرا علیه السلام از این که تقسیم کار میشه و تو خونه میشینه خوشحال میشه؟ چرا؟ چون میخواد بشینه زیر ساخت رو درست بکنه، فرزندانی تربیت بکنه، سرنوشت نظام خلقت رو تغییر بدن. و کرد. با همین دوستان مودت رفته بودیم زیارت خونه امیرالمومنین، گفتم چند متر اینجا؟ طرف دنبال این که خونه بخره مثلا 1000 متر، درسته؟ گفتم چند متر اینجا؟ اتو این خونه 4 نفر بیرون اومدن نظام خلقت رو عوض کردن سرنوشتشو. چی داری میگی؟ دنبال چی هستیم تو ازدواج؟ امام حسین علیه السلام و امام حسن ظلم ستیزی رو تو مادرشون دیدن که زیر بار ظلم نرفتن. زینبین تحمل و شکیبایی مادر رو دیدن که کربلا رو بر دوش کشیدن. هم زینب هم ام کلثوم خطبه مادر رو در مدینه بین صدها نفر از مهاجرین و انصار دیدن که در بین هزاران نفر در کوفه و شام و خطبه رو خوندن. تقدر میکنین چی میگن؟ اینا مسائل نیست که طرف رو نصیحت بکنی، اینا باید ریشه توی آدم داشته باشه، باید ببینه. این امام حسن کنار سجاده مادر نشسته بود. آقایون به این حرفم خیلی دقت کنین، الحمدلله خوش عشقید و شب آخرم هستم، انشالله زنده باشیم تا سال بعد. امام حسن دید مادر سر گذاشت به سجده، شروع کرد اینو دعا میکنه، اونو دعا میکنه، اونو دعا میکنه، اونو دعا میکنه، اونو دعا میکنه، خدایا یه ساعت، خدایا دو ساعت، خدایا سه ساعت. صبح شد، منم جا امام حسن بودم همین کارو میکردم. تو که این همه رو داری دعا میکنی پس من چی؟ مادر جان همه رو دعا کردی ما چی؟ ببین از دهان مادر در این سن، مادری که همه دنیاست برای حسن ابن علی، ما امروز تو جامعه نسبت به خیلی هم مسائل بی تفاوتیم. بار خودمونو ببندیم، یه ویلا بشه دو تا ویلا، یه ماشین بشه دو تا ماشین، اصلا تو متن جریان نیستیم، ما هستیم داریم میبینیم. حزب اللهی طرف بار خودشو بسته. حضرت زهرا سرش از سجده بلند کرد، فرمود یا بنی اجار، اول مردم، ثم دار، بعد خونه خودمون. تازه در حالی که تو ناله کردی و همسایه را دعا کردی، ز گریه تو در آمد صدای همسایه. اینا دیدن که نمیتونن نسبت به جامعه بی تفاوت باشن. امام حسین دید، میاد تو صحنه. امام حسن دید میاد تو صحنه. اینا از مادرشون چشیدن عدم بی تفاوتی رو. بچه هاتون رو نسبت به نظام، نسبت به مملکت بی تفاوت نکنیم. آن اوضاع خیلی خرابه، اوضاع خیلی خرابه، بچه تو تربیت کن میشه یک نفر مثل چمران، بسازه مملکت تو. بچه تو تربیت کن میشه دکتر حسابی، میشه علامه طباطبایی. این بر دوش ماست دیگه، این رسالت بر دوش ماست امروز. نکته آخر، حسنین بیمار شدن. من توصیه پدر مادرها میکنم این کارو بکنن یه بار، و کردن، جواب گرفتن. حسنین بیمار شدن، امیرالمومنین اومد داخل خونه. ببین چه زندگی قشنگی. خب بچه ها چطورن؟ حضرت فرمود که تب دارن، بیمارن. آجون آقا فرمود که فاطمه جان موافقی با هم یه کاری بکنیم؟ بفرمایید. من و شما سه روز روزه بگیریم برای سلامتی این دوتا آقازادم. چه کار قشنگ. بچه ها نگاه میکنم میبینم باباشون با این همه چاه کندن و نخل کاشتن و مشکلات اومده خونه، میخواد روزه بگیره. برای چی؟ برای من، برای من پسرش. ببینید چه هویتی به این بچه ها میدادن. اینا نشستن سر سفره و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا. علی حبه رو بعضی از بزرگان میگن که علی رغم اینکه خودشون نیاز داشتن، بعضیا برگردوندن به حب خداوند، به خاطر خدا. هر دوتاش هم قابل جمعه، یعنی با اینکه خودشون نیاز داشتن به خوردن، اما به خاطر خدا. شب اول در زد، دادن رفت. داره میبینه بچه، اختیاری، کاملا اختیاری. خب شب دوم گرسنه، یه روز غذا آماده نباشه، آقایی که تا دیروز میگفت الهی شکر، حالا یه روز غذا تلخ باشه. مولای لقمان دوتا خربوزه شکست داد، بهش خورد، اولی رو خورد الهی شکر، دومی رو خورد باز تشکر کرد، یه تیکه دومی رو داد به ارباب، خودش برداشت خورد، پرت کرد بیرون، گفت این که زهرماره. گفت میدونم. گفت چرا تشکر میکنی؟ گفت اون کسی که همیشه من خربوزه شیرین داده، حالا هم تلخ داده، همیشه شکرش. لذا سید الشهدا تو گودال شکر میکنه خدا رو، نه نشسته سر سفره شام. توجه کردی؟ داره یاد میده که اگر اوضاع اقتصادی مملکت خراب بود یا من دستم تنگ شد، طاقت گرسنگیرم داشته باشم، طاقت کم خوردنم داشته باشم. غذا امشب کم اومد، پدر با این سن و سالش قدرت این که بگذره از غذا رو هم داشته باشه. داره یادم میده شب دوم شد، در قلباب کردن، خدا میخواد امتحان کنه. بچه ها نشستن، دادن رفت. شب سوم شد، رفت، آیه نازل شد. اینا دارن میبینن بچه ها دیگه، درسته؟ این میشه ایثار. این ایثار بچه ها میبینن میاد خیر المکارم الایثار میاد تا میشه کنار الغمه دست و آب میکنه نمیخوره. ایثار اینطوری نیست یه شبه یه نفر بشه اول فصل. میگه که من اگر این آبو بخورم یه دقیقه وقت میبره، یه دقیقه رقیه بیشتر تشنگی بکشه، بعد من سیراب بشم. بعضیاتون راحت بشید، گریه کنید راحت. جلسه ما به لطف خدا جلسه بی‌بهانگیه. با من باشید. امام حسین به این پدر و مادر همواره افتخار میکرد. او شکرگزار دامان پاک مادرشه و پدر پاکشه و پدران پاکشه. روایات زیادی داریم تو زیارتنامه سیدالشهدا، شما ببینید: اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. یعنی هر دوتا داره میاد، این اسلاب شامخه، این ارحام المطهره، یعنی السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. این همین، چون این پدر همین پدر مستاقش، این مادر و رحم همین مادر مستاقش. زیارت عاشورا همینو داره میگه که زیارت نامه معصوره داره میگه. میدون میره. من یه چی به شما بگم، گاهی علارغم این که برخی بد میدونستن و بدم میدونن، گاهی برخی انقدر مادرشون با کمالات بود و با کمالات هست، بعدشون نمیاد مردم اینا رو به نام مادرشون بشناسن. مقام اون زن رو میخوام بگم، یعنی طرف دوست داره، حتی بعضی موقع در برخی دوست داره به نام مادرش بشناسنش تا پدرش. وقتی میره میدون، سیدالشهدا رو دارم عرض میکنم و اربابتون، میفرماید خیرت الله من الخلق ابی، پدر من بهترین خلقه، ثم امی فانا ابن الخیرین، از مادرش اسم میاره. میدون جنگ، فاطمه الزهراء و امی و ابی قاسم الکفر به بدر و هنین. چه افتخاراتی، چقدر زیباست. و اما به نعمت ربی که فهد، یه پدر مادر وقتی خوب باشن کمبود بچه نداره تو خیابون، از چیزی نمیترسه. وقتی پشت پسره به پدر گرم باشه، پشت پسره به مادر گرم باشه، به خانواده گرم باشه، کوه رو میشکافه. پدر با همسرم همینه، مادرم با همسر همینه. اصلا خانواده مقوله عجیبی است. اینها نکاتی است که ای کاش میرسیدیم به السلام علیک و علی الارواح التی، ای کاش میرسیدیم به وتر الموتور، ای کاش میرسیدیم به سار الله و ابن ساره. کوتاه بود وقتمون، چاره ای نداشتیم. خداوندا امشب که شب آخر جلسه ماست، من چی میخوام بگم؟ همیشه اینو گفتم، این دفعه هم تکرار میکنم، سفره رو تو خونه کی میندازه؟ ولی بچه کوچیک جمع میکنه. این شب جلسه ما رو انشالله عباس جمعش میکنه. اونایی که گرفتارید، اونایی که درد دارید، میخوام امشب برای شما بخونم. دوستانی که گوشه کنار نشستید، به بغل دستیتون گریه کردن رو یاد بدید. خیلی با افتخار صورت تو بگی بالا، ناله بزن. شما اسم بچه تو مثلا میذاری حسین. در روایت داریم که با سوز دل، آدم خوبی هستی دیگه، یه موقع تو خونه بچه تو صدا میکنی. حضرت زهرا میفرماید که با حسین من یا با حسین خودت. روایت داریم ها. این ناله های شما به همه دارم عرض میکنم، امشب خودمون رو بشکنیم، غرورمون رو، تکبرمون رو، عادت های غلطمون رو بشکنیم و بعضی موقع ما دعا میکنیم در روایت داریم فرشته ها میگن فلا ساتون نعرفه، ما این صدا رو نمیشناسیم، ولی بعضی ها انقدر در خونه خدا ناله زدن تا میگن یا الله میگن همیشه، تا میگن یا حسین میگن همیشگیه، همیشگی باشی.